مظهر عدالت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تحیات عرض می‌کنیم و ازتون دعوت می‌کنیم با ادامه برنامه‌های رادیو سبا همراه باشید. در این فرصت برنامه کیمیای خیال تقدیم حضورتون میشه.
خیال به نام خدای شهیدان. سلام بر شما عزیزان شنونده و روزداران مؤمن و متقی. عزیزان، با داستان زندگی و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام به میعادتان آمدیم. در قسمت‌های پیش این گونه شنیدید: در جنگ صفین معاویه و عمرو عاص با خدعه و نیرنگ میان لشکر امام اختلاف انداختند و عده‌ای از افراد آن لشکر به مخالفت با آن حضرت برخاستند که به خوارج معروف شدند. بعد از آن معاویه قدرت بیشتری پیدا کرد و در طمع گسترش حکومت خود افرادی را فرستاد تا به شهرهای مختلف حمله کنند و آن شهرها را به تصرف درآورند. در همان حال مردم کوفه را سستی گرفته بود و حاضر نمی شدند امام علی علیه السلام را برای جنگ با معاویه یاری کنند. آن حضرت از اقدامات معاویه و از بدعهدی مردم کوفه بسیار ناراحت شد و زبان به شکوه گشود و حتی از فرط ناراحتی مرگ خود را نیز از خدا طلب کرد. از طرف دیگر خوارج در آزار امام دست به کار بودند. یکی از این افراد نمک نشناس، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی نام داشت که با عده دیگر به توطئه علیه آن حضرت مشغول بودند. اکنون ادامه داستان را بشنوید. شیخ مفید در ارشاد چنین روایت می کند: جماعتی از خوارج ساکن در مکه گرد آمدند و از هر دری سخن می گفتند، تا اینکه سخن از فرمان روایان و زمامداران به میان آمد. همگی آنها بر کردارشان عیب گرفتند و رفتارشان را زشت شمردند و بر آن دست از خوارج که در جنگ نهروان به دست یاران امام کشته شدند افسوس خوردند. پس برخی از آنها به دیگران گفتند: خوب است ما در راه خدا جهد کنیم، نزد این زمامداران گمراه برویم و در کمین آنها باشیم تا آنکه ناگاه آنها را بکشیم، مردمان شهرها را از دست آنها آسوده کنیم و در ضمن انتقام خون کشتگان نهروان را نیز بگیریم. بر اساس همین پیشنهاد با یکدیگر پیمان بستند که پس از گذشتن زمان حج به دنبال این کار بروند. عبدالرحمن ابن ملجم لعنت الله علیه گفت: کشتن علی را بر عهده من بگذارید. برک ابن عبدالله تمیمی گفت: من شما را از شر معاویه آسوده می کنم. و عمر ابن بکر تمیمی نیز گفت: من هم شما را از دست عمرو عاص آسوده می کنم. هر سه بر این تصمیم با یکدیگر پیمان بستند و برای انجام دادن این کار شب 19 ماه رمضان را در نظر گرفتند و از هم جدا شدند. ابن ملجم لعنت الله به سوی کوفه رفت. وقتی به آنجا رسید یاران خود را دیدار کرد، ولی تصمیم خود را از آنها پوشیده نگه داشت از ترس آنکه مبادا نقشه شومش آشکار گردد. در این خلال که در انتظار شب 19 ماه رمضان به سر می برد، به دیدار مردی از دوستان خود از قبیله تیم رباب رفت و در نزد او با قطام دختر اخسر تیمی برخورد کرد. یاران امیرالمومنین پدر و برادر او را در جنگ نهروان کشته بودند و به همین سبب قطام از آن حضرت کینه به دل داشت.
ای قطام، من به تو پیشنهاد میکنم که با هم ازدواج کنیم.
اگر این پیشنهاد را بپذیرم، چه چیز به عنوان مهریه من تعیین میکنی؟
تو هر چه میخواهی بگو تا من بپردازم.
مهریه من عبارت است از 3000 درهم پول نقد، 1 کنیز، 1 غلام و کشتن علی ابن ابی طالب.
آنچه میخواهی میتوانم مهیا کنم، اما کشتن علی ابن ابی طالب را چگونه انجام دهم؟
او را غافلگیر کن، زیرا در غیر این صورت این کار میسر نیست. هنگامی که او مشغول به کاری شد، ناگهان به او حمله کن. پس اگر او را کشتی و به هدف رسیدی، دل مرا خوشنود کردی، آنگاه میتوانی با من ازدواج کنی.
به خدا سوگند، من فقط برای همین منظور به این شهر آمدم، یعنی هدف من کشتن اوست. پس بدان آنچه که میخواهی انجام خواهد داد.
پس اکنون که چنین تصمیم گرفته ای، من نیز در این راه تو را یاری خواهم کرد. مثلا میتوانم تو را نزد کسانی بفرستم که میتوانند کمکت کنند. یکی از این افراد وردان ابن مجالد است که از مردان قبیله تیم رباب است و زمره خوارج و دشمنان علی است. نزد او برو.
آری، همکنون نزد او میروم.
ابن ملجم نزد وردان ابن مجالد رفت و جریان را به او گفت و از او درخواست کمک کرد. وردان نیز از روی دشمنی با امیرالمومنین این پیشنهاد را پذیرفت. از طرف دیگر ابن ملجم نزد مردی از قبیله اشجع رفت که شبیب ابن بجره نام داشت و با خوارج هم عقیده بود.
ای شبیب، آیا دوست داری شرف دنیا و آخرت را به دست بیاوری؟
آری، چگونه میتوانم به دست بیاورم؟
این که مرا در کشتن علی ابن ابی طالب یاری کنی.
ای پسر ملجم، مادر به عزایت بنشیند، اندیشه ی کار هولناک و دشواری به سرف کنده ای، چگونه به این آرزو دست میایی؟
در مسجد بزرگ کوفه سر راه او کمین می کنیم و چون برای نماز صبح به مسجد درآید، ناگهان بر او حمله می کنیم. پس اگر بتوانیم او را بکشیم، دلهای خود را شفا دادیم و انتقام خونهای خیشتن را از او گرفتیم.
آری، تو را یاری می دهم، یاری می دهم.
سرانجام شبیب به همراه ابن ملجم به راه افتاد و با هم به مسجد بزرگ کوفه آمدند. از قضا قطام در آن مسجد اعتکاف کرده بود و خیمه‌ای برای خیشتر آنجا داشت. ابن ملجم و شبیب او را دیدند و به او گفتند: ما هر دو برای کشتن این مرد رأی خود را یکی کرده ایم و تصمیم خود را گرفته ایم. قطام با آنها گفت: هرگاه خواستید این کار را بکنید، همین جا نزد من بیایید تا من هم تا آنجا که میتوانم شما را یاری رسانم. آن دو از نزد قطام رفتند و چند روز دیگر نزد او آمدند. وردان ابن مجالد را نیز این بار با خود آوردند و این باقی در شب چهارشنبه 19 ماه رمضان سال 40 هجری اتفاق افتاد. پس قطام چند تکه پارچه حریر طلبید و به آنها داد تا قفسه سینه خود را محکم ببندند. سپس آنها شمشیرها را به کمر بستند، به راه افتادند و مقابل دری رسیدند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام از آن در برای نماز به مسجد می آمد. پس همون جا نشستند. گفتنیست که آنها پیش از این جریان اشعث ابن قیس را که در ابتدای کار از منافقان بود و بعدها به خوارج پیوست، از اندیشه خیش مبنی بر کشتن امام آگاه کرده بودند. از همین رو اونیز یاری به آنها را پذیرفت و موافقتش را در این توطئه به آنها اطلاع داد و همون شب به آنها پیوست. حجر ابن عدی که یکی از یاران صمیمی امام و از بزرگان شیعه بود، آن شب را در مسجد به سر می برد. ناگاه شنید که اشعث ابن قیس به ابن ملجم می گوید در کار خیشتن بشتاب زیرا که سپیده تنید. حجر ابن عدی از این سخن به اندیشه اشعث پی برد. از این رو به او گفت گمان کردی که به او دست یافتی و او را کشتی؟ شکر خدای را که نقشت فاش شد و نمی توانی به آرزوی خیش برسی. حجر ابن عدی این سخن را گفت و بیدرنگ از مسجد بیرون دوید که خود را به امیرالمؤمنین علی علیه السلام برساند و او را از جریان آگاه کند. از قضا حضرت از راه دیگری جز آن راهی که حجر برای اطلاع آن حضرت رفته بود به مسجد آمد و ابن ملجم در فرصتی که به دست آورد آن حضرت را با شمشیر زد و هنگامی که حجر برگشت کار از کار گذشته بود و مردم را دید که میگویند امیرالمؤمنین زخمی شد. عبدالله ابن محمد ازدی گوید من آن شب با گروهی از مردم کوفه بودم که طبق عادت هر ساله از اول ماه رمضان تا آخر آن در مسجد بزرگ کوفه نماز می‌خواندند. در آن هنگام امیرالمؤمنین برای نماز صبح وارد مسجد شد و همه را به نماز دعوت کرد. هنوز صدای آن حضرت را می‌شنیدم که برق شمشیرها را دیدم و کسی گفت ای علی، حکم از آن خداست نه از آن تو و پیروانت، و این شعار خوارج بود که پس از تعیین حکم در جنگ صفین می گفتند. عبدالله ابن محمد می افزاید شنیدم امیرالمؤمنین فرمود که این مرد از چنگ شما فرار نکند و آن حضرت را دیدم که شمشیر خورده است. ماجرا چنین بود که در آغاز شبیب ابن بجره شمشیر زد، ولی شمشیر او به خطا رفت. مردی او را گرفت و به زمین زد، روی سینه‌اش نشست و شمشیر را از دست او بیرون آورد و بران شد که او را بکشد، اما ترسید که مبادا مردم شتاب کنند و به این خیال که او قاتل است او را بکشند و سخن او را در این باره نشنوند، یعنی هر قدر فریاد کند که قاتل من نیستم باور نکنند یا آنکه به سبب ازدحام جمعیت صدایش به گوش آنها نرسد. پس آن مرد از روی سینه شبیب برخاست و شمشیر را به یک سو انداخت. شبیب پا به فرار گذاشت، از میان مردم گریخت و خود را به خانه‌اش رساند. پسرعمویی داشت که در همان حال بر او وارد شد و دید شبیب پارچه حریری را از سینه‌اش باز می‌کند. به او گفت این چیست؟ شاید تو امیرالمؤمنین را کشته‌ای. خواست بگوید نه، اما اشتباهی گفت آری. پسرعمویش بیرون دوید، شمشیر خود را برداشت، نزد او برگشت و با شمشیر چندان در او زد که او را بکشت. اما ابن ملجم را مردی از قبیله همدان دنبال کرد و وقتی به او رسید پارچه بزرگی را که در دست داشت بر سر او انداخت، او را بر زمین افکند و شمشیر را از دستش گرفت و او را نزد امیرالمؤمنین آورد. و آن نفر سوم که وردان ابن مجالد بود فرار کرد و در انبوه جمعیت ناپدید شد. شیخ مفید می نویسد وقتی ابن ملجم را نزد امیرالمؤمنین آوردند، حضرت به وی نگاه کرد و آیه 45 از سوره مائده را خواند. حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنند و چشم را در مقابل چشم و بینی را به بینی و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هر زخمی را قصاص خواهد بود. پس هرگاه به جای قصاص به صدقه یا دیه راضی شود، کفاره گناه او خواهد بود و هر کس برخلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، چون این کسی از ستمکاران خواهد بود. امیرالمومنین سپس فرمود: اگر من از دنیا رفتم، همچنان که مرا کشته او را بکشید، و اگر زنده ماندم خود دانم درباره او چه بیندیشم. ابن ملجم لعنت الله گفت: به خدا سوگند، من آن شمشیر را به 1000 درهم خریدم و با 1000 درهم آن را زهر دادم. اگر به من خیانت کند، خدایش از من دور کند. و منظور او این بود که چگونه ممکن است کسی از ضربت این شمشیر جان سالم به در ببرد. پس حضرت ام کلثوم سلام الله علیها بر ابن ملجم بانگ زد:
ای دشمن خدا، امیر مؤمنان را کشتی.
پاسخ داد: جزی نیست که پدر تو را کشتم. و ام کلثوم فرمود:
ای دشمن خدا، امید آن دارم که بیمی بر او نباشد و بهبود یابد.
ابن ملجم در کمال بیشرمی به او گفت: به خدا سوگند، چنان ضربتی بر او زدم که اگر آن را بر اهل زمین پخش کنند همه هلاک شوند. پس آن مرد پلید را از نزد آن حضرت بیرون بردند. مردم گوشت بدنش را مانند درندگان می کندند و به او می گفتند: ای دشمن خدا، چه کردی؟ بهترین مردم را کشتی. و او ساکت بود و سخن نمی گفت. بدین ترتیب او را به زندان بردند. سپس نزد امیرالمؤمنین آمدند و عرض کردند: ای امیر مؤمنان، درباره این دشمن خدا دستوری فرما، زیرا که امت را نابود کرد. امام فرمود: اگر زنده ماندم که خود می دانم دربارش چگونه رفتار کنم، و اگر جان سپردم با او مانند قاتل پیامبر رفتار کنید، او را بکشید. و چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام دار فانی را ودا گفت و فرزندان آن حضرت او را به خاک سپردند، امام حسن علیه السلام دستور داد ابن ملجم را بیاورند. پس او را آوردند. امام حسن علیه السلام به او فرمود: ای دشمن خدا، امیر مؤمنان را کشتی و تباهی را در دین بزرگ کردی. سپس دستور داد گردنش را زدند. از امام سجاد علیه السلام روایت شده که فرمود: ابن ملجم ضربتی بر آن حضرت زد و آن ضربت هنگامی که امام در سجده بود بر سر آن حضرت فرود آمد. و در روایت دیگری که در بحار الانوار نقل کرده این گونه است که امیرالمومنین در آن شب به مسجد آمد و مردم را که خفته بودند بیدار کرد تا اینکه به ابن ملجم رسید و با او سخن گفت. سپس او را واگذاشت، به محراب رفت و به نماز ایستاد. ابن ملجم در برابر آن حضرت آمد، صبر کرد تا امام رکعت اول نماز را خواند و به رکوع سجده رفت. در سجده بود که آن ملعون شمشیر خود را بر سر آن حضرت فرود آورد. ابن شهرآشوب از علما و محدثان بزرگوار شیعه از محمد بن عبدالله ازدی چنین روایت کرده است: هنگامی که امیرالمؤمنین در آن شب ضربت خورد، شنیدم که فرمود: سوگند به پروردگار کعبه که رستگار شدن. حضرت قاتل خود را که همان ابن ملجم مرادی بود می شناخت بارها به خود وی و دیگران این خبر را داده بود. شیخ مفید چنین روایت می کند. علی ابن منذر از عامر ابن واصل چنین نقل می کند. هنگامی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام مردم را برای بیعت گرد آورد، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی لعنت الله برای بیعت نزد حضرت آمد. حضرت دو بار یا سه بار او را برگرداند و حاضر به بیعت کردن با او نشد و پس از آن با او بیعت کرد. حسن ابن محبوب از اسبق ابن نباته چنین روایت می کند. ابن ملجم مرادی در زمره دیگران که با امیرالمؤمنین بیعت کردند آمد و با آن حضرت بیعت کرد و رو گرداند تا برود. امیرالمؤمنین برای بار دوم او را خواند و بیعت محکمی از او گرفت و تأکید فرمود که بیعت را نشکند و او چنان کرد و رو گرداند تا برود. امیرالمؤمنین برای سومین بار او را خواست و خیلی محکم از او بیعت گرفت و تأکید کرد که بیوفایی نکند و بیعت را نشکند. این بار ابن ملجم گفت: ای امیر مؤمنان، به خدا سوگند ندیدم با کسی این گونه رفتار کنی که با من رفتار میکنی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شعر عمر ابن معدی کرب تمثل جست که میگوید: من زندگی یا عطا کردن به او را میخواهم، ولی او اراده کشتن مرا دارد. و سپس فرمود: برو ای ابن ملجم که به خدا سوگند گمان ندارم به قولی که داده ای وفا کنی. و از آن جمله جعفر ابن سلیمان از معلی ابن زیاد چنین روایت می کند. عبدالرحمن ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه نزد امیر المومنین آمد و از آن حضرت خواست که مرکبی به او بدهد. حضرت به او نگاه کرد و به قزوان فرمود: ای قزوان، او را بر مرکبی سرخ رنگ سوار کن. قزوان اسبی سرخ رنگ آورد و ابن ملجم بر آن سوار شد و دهانه اسب را کشید و رفت. همین که پشت کرد برود، امیرالمومنین به شعر عمر ابن معدی کرب تمثل جست: من زندگی یا عطا کردن به او را میخواهم، ولی او اراده کشتن مرا دارد. و همین که آن جنایت از ابن ملجم سر زد، او را گرفتند و نزد امیرالمومنین آوردند. حضرت به او فرمود: به خدا سوگند من آن نیکی ها و محبت را به تو می کردم، با این که می دانستم تو قاتل منی، ولی من آن نیکی ها را به تو کردم تا از خداوند در اتمام حجت بر تو کمک بگیرم و حجت را بر تو تمام کنم. در اینجا این سوال پیش می آید که چرا حضرت با این که قاتل خود را می شناخت او را آزاد گذاشت و در صدد قتل یا دستگیری او بر نیامد؟ در برخی از روایات پاسخی از خود امام علی علیه السلام برای این سوال نقل شده که با آن حضرت عرض شد: آیا او را نمی کشی؟ و ایشان فرمود: چه از این عجیب تر، شما به من می گویید قاتل خود را بکشم. علامه مجلسی این جمله امام را این گونه تفسیر کرده است که منظور آن بزرگوار این بود: چگونه کسی را که هنوز مرا نکشته و در آینده می خواهد بکشد به قتل برسانم؟ و به عبارت دیگر چگونه قصاص قبل از جنایت کنم؟ برخی از دانشمندان در این خصوص گفتاری دارند و خلاصش این است که حضرت می‌دید اگر ابن ملجم را قبل از ارتکاب این جنایت بکشد، شخص بیگناهی را به اتهام اینکه در آینده می‌خواهد جرمی را مرتکب شود به قتل رسانده و این برخلاف عدالت است. امام علی علیه السلام دید موضوع این است که علی کشته شود یا عدالت، و علی علیه السلام اولی را برگزید و خود را فدای عدالت کرد. حاضر شد خودش کشته شود ولی عدالت کشته نشود. عزیزان روزدار، آنچه شنیدید داستان زندگی و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بود. دست حق نگهدارتون.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت و آرامش رو براتون آرزو می‌کنیم از پخش رادیو سبا. رسیدیم به ساعت 9:56 دقیقه و 4 ثانیه. لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو سبا 301055 با ما در ارتباط باشید. باور نمی کنم که شمشیری پرکینه اقیانوسی را توان شکافتن داشته باشد. باور نمی کنم که ضربتی نفاق‌آمیز خورشید را از نورانیت بیاندازد.
علی در دل غمی جان کاه دارد، ز درد خلق بر لب آه دارد. گهی با آسمان گوید غم دل، گهی سر در درون چاه دارد. علی در دل غمی درد خر بر پاه دارد، گهی با آسمان گوید غم دل، گهی سر در درون چاه دارد. گهی با آسمان گوید غم دل، گهی سر در درون چاه دارد.
همراهان گرامی رادیو سبا، خیلی ممنون و متشکریم که امروز هم لحظه هاتون رو در کنار ما سپری می کنید و امیدوارم که این همراهی رو تا ساعت 14:02 بعد از ظهر در بخش اول برنامه ها با ما داشته باشید. با رسیدن به ساعت 10 صبح دعوت می کنم برنامه بعدی این بخش رو بشنوید، ساده و صمیمی.
با تو این منه و با تو سرشارم از هر چیزی باست، پناهم باش تا سنگینی غربت از شانه‌هایم فرو ریزد.